دو حادثه که فرمودید چه خاطره دیگه ای دارید از سفارتتون در؟
بله خب خاطرات زیاده. اینها دو قسمته، یکی قسمت همکاری ها با دولت دانمارک، تماس با دانمارکی هاست که خیلی دوران مطبوعی بود، دوستان خیلی خوبی ما در دانمارک پیدا کردیم، چه بین مردم و چه بین مقامات و اینها، و واقعا میگم باز حمله بر خود ستایی نشه، من کاملا احساس میکردم که در دستگاه وزارت خارجه و دولت دانمارک بر من احترام قائلن، بین دیپلمات ها هم همینطور. و بعد از مثلا همین جریان ها که پیش می اومد یا صحبت هایی که من توی تلویزیون و اینها میکردم، بعد خیلی ها مثلا تحسین میکردن یا میگفتن که شما چقدر خوب جوری حرف زدید، یا خیلی ها از دانمارکی ها اینا میگفتن یه دیپلمات واقعی مثلا صحبت کردید، یه همچین چیزی. از لحاظ ایران خب روابط ایران و دانمارک خوب بود در اون موقع، هم روابط اقتصادی و بازرگانی و اینا روز به روز توسعه پیدا میکرد، خب ایران با همه جور دنیا معاملات داشت، از جمله در اون موقع غیر از چیزهای دیگه انترسه بودن، علاقه من بودن که غذاهای حاضر آماده بر مدارس، یادتون باشه در همون سالها قرار شده بود که غذا مجانی به مدرسه ها بدن، و برای این غذای مجانی واقعا مسائل مشکلات زیادی بود، اینا چجور درست بکنن، قبلا درست بکنن، خام باشه، پخته باشه، چی باشه، از جمله با این کشورهایی که غذاهای حاضر آماده خیلی درست میکردن تماس گرفته شد. من پیش از اینکه بیام دانمارک، چون میدونستم که الان معاملاتی هست با دانمارک، با وزیر بازرگانی هم مذاکره کرده بودم، رفته بودم دیدنش یا خداحافظیش، و گفته بود که من قرارم هست که به دانمارک بیام. از جمله یکی از کارها این بود که وزیر بازرگانی می آمد و راجع به معاملات دیگری هم شاید صحبت می شد، ولی عمده مطلبش این بود. اینا همه خیلی علاقه من بودن، چون این طرف علاقه شاه هم بود که این کار عملی بشه. اما اطلاع داشتیم که خیلی مشکلاتی قبلا پیش اومده بود، چقدر نمیدونم پرتقال و میوه و اینا وارد کرده بودن، همونجا تو بندر خراب شده بود، گندیده بود. بعد مسئله این بود که هر جور خوراکی رو بخوان توزیع کنن تو گرما سرما، اگه بخوان به قدر کفایت اتومبیلای یخچالی داشته باشن انقدر خرج پیدا میکرد و انقدر سنگین میشد کارش که مشکل میشد. به هر حال مشکلات زیادی، از جمله میبایست اینجا مذاکره بکنن، غذاهایی باشه که هم مواد غذایی متناسبی داشته باشه، هم خوب بسته‌بندی شده باشه، بهداشتی باشه، و بسته‌های کوچیک کوچیک باشه که دیگه لازم نباشه که اونجا تو مدرسه ببرن و کوچیک و بازار کنن و اینها که آلوده بشه. یه همچی چیز تغییرش درون تموم شد، ممکن بود این ارزون نشه، مثلا اگه فرض کن قطعات بزرگ اینا رو درست میکردن که بعد ببرن خورد کنن، خب اینا بسته‌بندی و همه چیزش ارزون تر تموم شد. و حالا دانمارکی هم علاقه من بودن که موفق بشن که این چیز رو مطابق میل ایرانی ها بدن. برای مهمترین مسئله آمدن وزیر بازرگانی این بود. من یه تحقیق میکردم که کی میاد، یه وقتی از دانمارکی ما شنیدیم، متاسفانه خوب از ایران به موقع به ما خبر نمیدادن کی میاد کی نمیاد و اینها، و من تلگرام زدم به خود وزیر بازرگانی که ما شنیدیم شما میان، کی میان؟ اونا جواب دادن که کی میان. وقتی که اینا میمدن، اولا دانمارکی ها زیاد تشریفات نمیچینن، معمولا هم وزراشون هیچ وقت فرودگاه نمیرن، و یه وقت هم در زمین صحبت و اینا میگفتن ما تعجب میکنیم وزرا شما ها چطور انقدر میرن پیشواز، اینا پس کی به کارشون میرسن، چون دائما هم شما ها مهمان دارید. من تحقیق کردم تو سفارت، گفتن که مدتی است دستور از ایران، دستور اعلیحضرت که سفرات هم ساعت سفرات فرودگاه نره، پیشواز کسی نره. من گفتم این دستور کجاست، بیارین من ببینم، و یه خود نگاه کردن و پیدا نکردن، و منم گفتم خب اینا بی خود که نمیده. منم اون موقعی بود که خیلی پشت درد داشتم، البته برنامه گذاشته بودیم، قرار بود همون روزی که وارد میشن شبش در سفارت باشن که ما هم وزیر بازرگانی خارجی و کسانی که با اونا در ارتباط بودن و رئیس شورای کشاورزی و اینا رو دعوت کرده بودیم. شب بعدش هم قرار بود تو وزارت خارجه وزیر بازرگانی دانمارکی دعوت داده بشه و روز سوم هم اینا قرار بود برن. در همین روزا مذاکرات اینا میشد. روز اولی که هیئت ایرانی وارد میشد اینا بعد از ظهر وارد میشدن و بعد از ظهرش آزاد بودن، هنوز مراسم رسمی شروع نمیشد. من دو نفر رو فرستادم به فرودگاه چون خودم هم جسارت داشتم نرفتم و شب میبایستی بتونم که بایستم و پذیرایی کنم و اینا. دو نفری که فرستادم یکیش کنسول بود، یکیش هم اون آقای بهمن که دانمارکی خیلی خوب میدونست. نفر دوم که اون موقع هم آقای مازیار بود، اون موقع نبود، سفر بود، مرخصی بودی، مرخصی چند روز رفت. مثل اینی که اولا آقای وزیر بازرگانی خوشش نیامده بود که
کی بود؟ مهدوی بود؟
نه خیر، اون موقع دکتر تسلیمی بود که من نرفت. به هر حال اونجا من سپرده بودم به این آقایون که بگن اگر چون بعد از ظهر وقتشون آزاده، اگه جای گردش چیزی میخوام برن خرید چیزی، اینا در اختیارش. اینا میگن در اختیار، میگن نه شما تشریف ببرید ما لازم نه. اینا اصرار میکنن میگن نه ما اصلا میخوایم بریم استراحت بکنیم. دیگه خب اصرارم که بیش از این نمیشه و اینا میان. اونا میرن هتل و نمیدونستم که کجا برن، کدوم مغازه بهتره و اینها. رئیس دفتر وزیر بازرگانی هم یه آقایی بود که با مادرش رو میشناسیم، خانم مایک ثابتی، آقای فاضل جوانی برازنده این دو اینها. حالا این رو برای این میگم که دنبالش رو خواهید شنید. رفته بوده همون موقع، خب هیئت این دو روزه یا علمه خرج داره یا فرزانم به طور خصوصی هم دلش رو میخواسته که خرج رو بکنن، مقدار دلار عوض کرده بوده یا تو هتل یا تو بانک، مقدار زیادی پول تو جیبش بوده. میرن تو یه فروشگاهی که رو هتل بوده، بدون اینی که خب بشناسن که چه فروشگاهی چجوره. اینم یه فروشگاه خیلی دست پایینی بود، به طوری که آدم های خیلی کم درآمد اونجا میرفتن. کارگرای خارجی که اونجا بودن، ترک و نمیدونم حالا الجزیره و اینا که اونجا کمترن، یوگسلاوی و پاکستانی و اینا، آدم های کم درآمد میرفتن اونجا خرید میکردن. اجناسشم چیز فوق‌العاده‌ای نبود. اینا رو دادن تو این فروشگاه. حالا چیزی هم خریده بودن یا نه، یه وقت یه زنی اونجا سرصداش در میاد که کیف پولشو گم کرده. میان و میرن و اینا و بنظرم پلیس بوده، کی بوده، پلیسی که در داخل اون فروشگاه بوده، ازش میپرسه که حدست به کسی میره. اون آقای جوان خب ایرانی و چشم ابرو مشکی بود، اتفاقا اون نزدیک ما استودیو میگه که من نمیدونم، به نظرم این حدسم به این میره. پلیس که میاد با این حرف بزنیم، اون سه چهار تای دیگه هم که دورتر باشدن میان نزدیک و ما با هم هستیم و چیه و پلیس هم که خود بی‌سلیقگی میکنه، خب بلد هم نبوده، خیلی زبون بلد نبوده، میگه که بیا اینا من میخوام تحقیق کنم و اینها. اینا میگن بله و ما حاضریم. و یه آقای دیگه با اینا بود، معاون وزارت کشاورزی، اون بیشتر وارد بود، میگه که آقا ما نباید قبول بکنیم که اینها از ما استنتاق و اینا بکنن، برای اینکه ماها دیپلمات پاسپورت دیپلماتیک داریم. اتفاقا گذرنامه هاش هم همراهشون نبوده، گوش دادن دو هتل. آقای وزیر میگه آخر میخوام بگردن بگردن و اینا رو میبرن تو یه اتاقی و حتی اینا رو میگردن. در این زمان که اینا چیز میکنن و اون میگه اون وزیر من معاونم فلان، پلیس هم لبخند میزده، میگن که اینجور وقتا یه وقتا پلیس های کسی میگه من اینم من اونم، میگه آره منم پسر ناپلئونم. تا اینکه بالاخره یه پلیسی میرسه که انگلیسی بلد بوده و یه دونم به اینا میگن که ما اینجا هتلمون این جلوه، بیاین ما پاسپورتامون رو نشون بدیم. پلیس میگه شما پنج نفرین، ما دو نفر، ما نمیایم با شما. به هر حال گرفتاری پیش میاد. تا اینکه دیگه اینا رو میگردن و اینا چون تخت میشه و میان چیزو در این زمان زنی که کیفشو پیدا میکنه، 120 کرون همش تو کیفش بوده که بوده، قاطی اجناس شده بود و اینا. اینا آمده بودن و آقای وزیر اوقات تلخو من میرم الان. آقای فاضل به من تلفن زد که اتفاق بعدی افتاد و قضیه اینجوری شد. خدا من الان میام هتل و الان اقداماتی که باید بکنم میکنم. حالا منم تازه اومده بودم، هنوز به خیلی فوت فنا وارد نبودم، فوری تلفن زدم به منشین، به خونش خوشبختانه بود. خودم یه همچه جریانی پیش بوده، حالا حدود ساعت 5 چیکار میشه کرد؟ رئیس تشریفات اینا تعقیب میکنم، من الان گیرشو میارم. تلفن میزنه فوری به وزارت خارجه و اونا وزیر بازرگانی رو تو اتومبیلش که داشته میرفته دانمارکیان، بیشترشون بیرون شهر خونه دارن، اینا همشون کشاورزن، غالبا یه مزرعه های جاهای کشاورزی دارن، خونه هاشون هم بیرونه. ساعت 5 که میشه همه از شهر میرن بیرون، میرن خونه هاشون. این تو را گیرش میاره و بهش میگن و این میاد هتل. حالا من زودتر رسیده بودم و بعدم اون رسید و خود رئیس تشریفاتم آمده بود، آمد هتل. اینا خیلی با اینا بی‌اعتنایی کردن و خیلی خشن باشون، البته حق داشت برای اینی که خیلی بهش برخورده بود، ولی خب یه مقدارم تقصیر خودشون بود. یکی اینی که من دو نفر آدم در اختیار اینا گذاشته بودم که زبون میدونستن، به اینا میگفتن کدوم فروشگاه برین کجا نرین، اینها که به قبول نکرده بودن. یکی اینکه یه پاسپورت تو جیبشون نبود، خب این پاسپورت دیپلماتیکو در میآوردن نشون میدادن، فوریس بودی سلام میداد و ردشون میگه. بعدم خب میبایستی همطور که اون یارو گفته بود اجازه ندن که بهشون میگردن، نه اینه که آقا بری جلو بگه بله میخوای بگرد بیا بگرد. و هر اینا خیلی عذرخواهی و احسان ناراحتی و فلان اینها، و من گفتم که بله آقای وزیر میخواد بره فرستاده که بلیتشو عوض بکنن و نه و خواهش میکنی میخوایم سفر شما یه کاری بکنین که ایشون دارن و اینها. و بالاخره ما وسط افتادیم و آقا حالا که چیزو بعد گفتم که خب حالا اگرم با اونا قرار کردین با سفارت که قرار نیستین، امشب خودمون دوره هم به طور خصوصی که میخوایم شام بخوریم، شما الان امشب که نمیتونین، حالا امشب رو بیاین تا باقی رو ببینیم چی میشه. یا باشه باش اونا تا اون حدی که اونجا میشد عذرخواهی بکنن کردن و شبم آمدن همه سفارت، همه مهمونایی که قرار بود بیان. البته سر میزم یه خورده وزیر ما با اینا خشن حرف زد و این آقا میگن قدیم سوسیالیست بوده، تودهی بوده اینها، و در چکم بالا از یه مملکت سلطنتی میمد، وزیر یه کشور پادشاهی بود، یه جوری حرف زد که نسبت به ملکه خوب جوری حرف نزد. نمیدم چی گفت به اینا، گفت شماها حاضر داخل اینام دولت سوسیالیستی داشتن، در دانمارک دولت سوسیالیستی بود، گفتم شما حاضر این ملکتون چی بشه؟ یک کمندم از هم نیست که از همه نیز گوش میده، همه گفتن نو نو نو
ملکتون چی بشه؟
یادم نیست چی گفت، چیزی که به هر حال برای او مثلا قشنگ نبود، اومده که مثلا کلار بذارین یا یه همچی چیزی یاد. و یه مقدارم خیلی بلند پروازی و بلوف زد، همین کاری که شد ما هممون این اواخر میکردیم، ایران همچینه، ایران همچینه، به زودی همچه میشه، حالا مثل ما که در بیاد ببینیم چه بکنیم، نفت حالا چقدر میفروشیم، مثل که در بیاد دیگه چی میشه، اینها یه مقدارم از این حرفا زد که یه خورده قشنگ نبود. برای فرداشم رفتیم برنامه های دیگه و شورای کشاورزی و نهار شورای کشاورزی دعوت کرده بود، فردا شبش هم که در چیز بودیم، در وزارت خارجه بودیم، و یکی از همکارا گفت که اون شب اون حرفی که این راجب ملکه زد اینا دلخور شده بودن. من گفتم حالا من یه فکری میکنم، بهش گفتم که حالا امشبی که تو وزارت خارجه هستیم، گفتم امشب که ما اینجا مهمون هستیم و شما مهمون اصلی هستید، شما به سلامتی ملکه سر میز ملکه، خب به شرطی که اونا به سلامتی اعلیحضرت کنم و معلومه دیگه. بعد اون وقت امشب اینجا سر میز به سلامتی ملکه گیلاس شو بلند کرد و اونا هم به سلامتی اعلیحضرت و یه خود اوضاع جور شد و موقع بدرقش من رفت. بعد البته تمام این گزارش رو ما گزارش کردیم و تلگراف زدیم و خلاتبری هم جواب داد که بله علازت مکدر شدن، خاطر خطیر گلوکانه از این جریان مکدر شد و چطور شد که همچی شد و چطور. من جواب دادم قضیه این بود، اولا که من دو نفر رو که آلمان دارمارکی میزن و یکیشون تسلط کامل داشت در اختیارشون گذاشتن، متاسفانه حالا روی اصل اینی که نمیخواستن مزاحم اونا بشن تواضع کردن، هرچی بود قبول نکردن، بعد متاسفانه پاسپورتاشون همراهشون نبود، همین چیزا رو براشون توضیح دادم. و بعدم آقای وزیر خارجه حضور اعلیحضرت توضیح داده بود و قضیه تموم شد. البته ایشون که رفت بودن بازم گله کرده بودن و که پیشواز نیامده بودن، گفتیم بابا دانمارکی‌ها همه جا نمیرن، اولا که اصلا شما به ما خبر نداده بودین که میایین، ما خودمون خبر شدیم. و چیز بعدم دانمارکیا برای هیچ کس نمیرن، برای هیچ کشور دیگه یا نمیرن. اینو باید بدونید، مثلا تو مهمونی ها تولد اعلی حضرت ما فقط وزیر دربار میومد، در نتیجه بر ایران هم فقط وزیر دربار میرفت سفارت دانمارک وقتی که تولد ملکه بود، وزاره دیگه نمیومدن. و بعدها ما دعوت هم نمیفرستادیم، در اینکه اول میپرسیدیم کیا میان، اونی که میاد بدیم ما به خودی بعد 20 نفر دعوت بفرستیم بعد دوتاشون بیان. این بود که برای وزرای دیگه هم اول میپرسیدیم، اونایی که میگفتن میخوان بیان، مثلا یه وقت وزیر کشاورزی میومد برای اینکه مثلا همون موقع یه برنامه‌ای داشتن، یا یه دفعه وزیر آموزش و پرورششون اومد چون قرارم بود دعوت بشه و دعوتم شد و رفت ایران. اون از دست چپی های حزب سوسیالیست بود، یعنی نزدیک به کمونیست بود، ولی خانم خیلی لایقه بود. به هر حال اینم یکی از اتفاقایی بود که در همون اوایل، همون اولی بود که من رفته بودم که اتفاق افتاد. خب یکی از کارهایی که در اول کار ما مجبور بودیم که انجام بدیم یه مقدار رسیدگی و ترتمیز کردن سفارتخونه بود. سفارتخونه بود یه مدتی بود که رنگ و اینا نشده بود و سفیر قبلی هم تقاضا کرده بود بودجه کافی نرسیده بود و من شروع کردم که در تهران تقاضا بکنم، موافقت شده بود و حالا میبایستی که این کارا رو هم باید تابستون کرد دیگه، زمستون که نمیشه کرد، تابستون اونجا هم کوتاست، تابستون خیلی قشنگی داره دانمارک. از جمله قالیای سفارت هم دیدیم که خیلی کثیف و موقع شستنشه، حالا چه بکنیم با خاطر جمعی باشه فاینا. به من گفتن که یه قالی فروشی هست، اصلا هم این آدم توی تجارت خونه یکی از تجار قالی بوده و خیلی خوب رفوی قالی بلد بوده و ضمناً حالا خودش قالی فروشی میکنه و قالی شویی، یه کارخونه ای داشت برای قالی شویی.
دامانکی
بود؟ نه خیلی رانی. گفتن این آمدن و این آمد که قالی ها رو تحویل بگیره بره، تبرم همه قالی ها رو دادیم یا همه هم نبود، بعضی ها نوتر بود تمیزتر بود، حالا اون یادم نیست. و من به کنسول که ضمناً ساب جمع اموالم بود گفتم که رسیدم بگیریم، و این خیلی خاطر جمع. گفتم باشه شما یه رسید لازم داریم که اینا کجا رفته، و یه رسیدم خط کجکوله یا به سواد درستی نداشت مرده، یه رسیده داده بود فلان قد انتقالی رو من بردم برش هست، اون برده بود. یه شنبه صبح دیدم این آقا تلفن میزنه به محله منزل، چون شنبه که دیگه دفتر نبودیم، که دیشب دزد اومده توی قالی شویی من و چند تا از قالی های سفارت هم برد. این داده بیداد چطور؟ بعد قالی های دیگه هم برده، ولی از جمله سه تا هم از قالی های سفارت. یکیش خیلی قالی خوبی بود، یه قالی ناین خیلی خوبی بود، یکی دوتا هم اصفهان و یه قالی های خوب خواهد جوید. و حالا چیکار باید کرد؟ اینا گفت من بیمه رو خبر کردم و پلیس رو خبر کردم اینا. بعد که من رفتم دیدم اصلا این چطور جرأت میکرد در یه همچین جایی با این حفاظت واقعا تلک بندی قالیای مردم بگیره بیاره که بشوره، و چطور در دانمارک که اینقدر همه مقررات سخت و رسیدگی میشه چطور به این اجازه میدن با یه همچین شرایطی چیز داشته باشه. حتی یه نفرم اونجا نمیخوابیده، البته خوابیدنش بر خاطر اینکه مقررات دانمارکیه در اون محیط کار که مثلا از لحاظ بهداشتی و اینا ممکنه صلاح نباشه، عقل نداشتن کسی رو بخوابه. خب من سگ داشتم اینجا، سگم تازگی مجبور شدم از اینجا ببرم، برای اینکه پارس میکرد و مردم ناراحت میشدن، پلیس گفت اینو باید ببری، خود پلیس گفت ببر منم برد. خیلی خب حالا از این برم ما ببیم همون خبر دادیم، از اون برم اون ببیم خبر داد، و یه مقدارم بیمه ها فوری شکشون به این میره که نکه خودشون کردن و اینها رسیدگی کردن. و یه روزم بیمه معمولا اینجا وقتا دو تا بیمه ها با هم صحبت میکنن که گویا خسارات رو تقسیم بکنن، چون غیر از قالی ما قالی های دیگر هم برده بود در لابد، اونم که مونده بود آوردن. و یه روزم نماینده بیمه خود ما آمد که رسیدگی بکنه و ببینن که چقدر میشه خسارات ما و اینها. و من تصمیم گرفتم خودم با اینا صحبت بکنم. حالا من ادعا ندارم که من بهتر از همه در اینجور وقتا منافع دولت رو رعایت میکنم، ولی واقعا یه وقتا میدیدم مردا آسون میگیرن از که ما زنا بیشتر دقت میکنیم. من حسابی جوری با اینا چونه زدم، اولا من تازه فهمیدم که این مبلغ بیمه ای که این خونه هست نه ساختمون، تمام اون چی که در داخل این خونه هست اساسیه من، حتی مثلا جواهر و همه چیم باهاش بیمه است. حالا اینا میخواستم بگن که این مبلغی که شما بیمه هستین، نمیدونم 500 هزار کرون بود چقدر بود، وقتی که فرش و قالی و نمیدونم پرده و اساسیه و زندگی شما و جواهر و همه چی جز بش باشه، ببینیم چقدرش به این قالی میفته. خودم جواهرهای من که تو بانک و اون جز اینا نمیشه. من تا وقت نمیدونستم که اساسیه منم اوتوماتیک من با اینا بیمه است. بعدم خب ما خیلی چیزا اینجا داریم که قیمت زیادی نداره، یه زمانی یه قیمتی داشته حالا کهنه شده و اینا از بین رفته. من تقریبا به همون آقایی که قالیشون بود گفته بودم، خودش گفت من پلیس از من پرسیده اینا قیمتش چقدر بود، من گفتم که در حدود 200,000 کرون. منم پیش خودم نشسته بودم یه حسابی کرده بودم که اگر حساب بکنیم این اساسیه همش اینقدر میارزه، فلان قسمت اینه، فلان قسمت اینه، فلان قسمت اونه، در حدود چقدر به همه قالی ها میفته و در حدود 220,000 کرون به این قالی ها میفته. البته پیش از مذاکره با بیمه این نه، بعد من اجازه بیمه حسابای کردم، چون حالا دستم آمد که بیمه چجوری حساب میکن. بالاخره اونا که اینا قیمتش کمتره و ما که قیمت بیشتره، اینا گفتن که شما فلان کس رو قبول دارین؟ من گفتم اگه میخواین بدین یه نفرم قیمت بکنه. گفت فلان کس رو قبول دارین؟ من گفتم این کیه؟ نام جک یه همچی چیزی گفت. اون آقای کنسول که اونجا به من گفتش که این سوفره، یه تاجر ایرانی بود که اسمش سوفر بود، یهودی بود ولی جک بود، اونم چیچی بود که توی آدم مارکی به این اسم معروف. من گفتم من نمیشناسم بهش، ولی خب اگه شناس کارشناس قالیه شما قبولش دارین خیلی خب منم قبول دارم. و گفتم بله ما اونو قبول داریم. پس قرار شد که آقای سوفر بیاد و اینا رو قیمت گذاری کرد. آقای سوفر هم آمد و همه قالیه رو قیمت گذاری کرد و به این ستا همون 220,000 کرون افتاد. در این ضمن من یه سفر رفته بودم تهران و به وزیر خارجه گفته بودم که چند تا از قالی‌ها رو دزد برد و حالا داریم صحبت میکنیم که از بیمه پولشو بگیریم. وزیر خارجه گفت میدونین در هامبورگ از استوکای تجار بخواین بخرین خب ارزون تموم میشه، از اونجا بخرین. من اول یادم نبود که یه قانونی هست که مطابق اون قانون موظفیم از شرکت فرش بخریم. یه وقتی تو مجلس این قانون گذشت که برای سفارتخونه ها وقتی میخواین فرش بگیرین از شرکت فرش. در اینجا
قالیتون پیدا نشد از صندوق؟
نه خیر پیدا نشد، مدتی صبر کردیم و پیدا نشد و بیمه قرار شد که بپردازیم. ما گفتیم برای صبر کنیم، برای اینکه اگر ما پول رو از بیمه میگرفتیم میبایست پول رو بفرستیم تهران، اون وقت از تهران میگفتن سه تا قالی رو دزد برده، سه تا میفرستن، معلوم نبود چی میفرستن. در خلال این مدت من یه سفر رفتم امریکا، میگم امریکا، رفتم افریقا از جمله نیجریه. در اونجا سفیر که داشت خونه خریده بودن و داشتن تعمیر میکردن و نمیدونم قالی میبایستی بیارن اینا، گفت من که قبول نمیکنم دیگه از ایران بر من قالی بفرستن، نگاه کنین چه قالی فرستادن، یه قالی کج و کله و قناستار و اینا، گفت این قالیست که از تهران خریدن فرستادن، من دیگه قبول نمیکنم. ما اومدیم برای اینکه بتونیم در محل سلیقه به خرج بدیم، یه چیزی که به اتاق بیاد، به اساسیه بیاد، اینها بتونی بگیریم. ضمناً ما یه اشاره کردیم که وزیر گفته که برین هامبورگ بخریم. این به گوش تجار قالی اونجا رسید، گفتن خب مگه هامبورگیا چیکار می‌کنن؟ ما نمی‌تونیم بکنیم، ما مستوک تو گمرک داریم، به سفارت هم که به هر حال می‌تونیم بدون گمرک بدیم و می‌تونیم یه تخفیفایی هم بدیم و خب ما هم همون کار می‌کنیم. من واقعا هیچ دلم نمیخواست که این مسئولیت رو به خودم قبول کنم، پاشا برم هامبورگ خرید بکنم. گفتیم پس برای اینی که ما بتونیم اینجا به سلیقه خودمون قالی انتخاب بکنیم، به بیمه میگیم قالی رو بخریم به ما بدیم، نمیخواد پول به ما بدیم، ما قالیمون از بین رفته بیمه بخره به ما بدیم. بیمه قبول کرد تا فلان مبلغ که ما بدهکار هستیم به شما قالی میدیم. ما اومدیم و رفتیم و قالیا رو دیدیم، قالیایی که بدون گمرک میشه، بعضیاشون هم تخفیف میدن و واقعا هم وقتی آدم حوصله و خرج بده خیلی خوب میتونه فرضاً در حدود اون قیمتی که میخواد چندین چیز میبینه، چیز بهتر میبینه. گمان میکنم یه 6 ماهی طول کشید، شاید اگه اغراق نگم 300-400 پارچه قالی آوردن و بردن، قالی و قالیچه و اینا. دو تا تاجر، یکیش همون سوفر، البته سوفر اون موقعی که قیمت میکرد خودش هیچ نظری نداشت، نمیدونست که ما چیکار میخواییم کنیم، ولی من اخلاقا فکر کردم که حقشه که یه مقدار از این بخواییم، چون خیلی هم قالی داشت، قالی های خوب هم داشت. اول سعی میکرد یه چیزای متوسط‌تری بوده، ما قبول نمیکردیم. بالاخره یکی هم یه کریستیان بود که یه تاجر آذربایجانی بود، خیلی قالی های خوب داشت. این دو نفر میگم بیشترم سوفر، هی قالی فرستادن، ما اینجا انداختیم، اونجا انداختیم، اونو تا انداختیم، اونو تا انداختیم. خلاصه درد سرتون ندم، به جای 3 پارچه قالی من 16 پارچه قالی خریدم، کوچیک و بزرگ. و برای بعضی جاها که اصلا مثلا قالی نداشت یا قالچه نداشت، تو سرسرای ورودی نداشت، یه جاهایی قالچه های کوچیکی لازم بود خریدیم. طبقه بالا، طبقه زندگی، فقط یه دونه قالی یه اتاق داشت. ما هم تعمیر کرده بودیم، کفار موکت کرده بودیم اینها، ولی خب روی این لازم بود یه قالی باشه. مثلا اونجا من یه دفتر به وجود آورده بودم طبقه بالا در تعمیراتی که کرده بودیم، برای اونجا یه قالچه ابرشو می‌خریدیم، برای اتاق خواب بازی یه قالچه خیلی خوب گرفتیم، برای راهروی بالا یه قالچه. این بود که مثلا بعضی جاها که تو دفتر قالی نبود، برای منزل سالونا و اینا که قالی ها جدید گرفتیم، بعضی از اونایی که اونجا بود منتقل کردیم به دفتر که اونجا هم قالی میاد. اینجا زد ایرانه، خب باشه تو همه اتاق قالی باشه، مثلا اون سالن بزرگی که همه وارد میشد. بنابراین ما 16 پارچه قالی و قالیچه خریدیم به جای 3 پارچه، و در نتیجه به پول ما دست نزدیم، چون که بدون گمرک شد اینا، و اینا هم واقعا بعضیشون تخفیف دادن. و به این ترتیب ما قالیایی که دوز برد تونستیم که تجدید کنیم. حالا گفتم به شما این در زمینه اصلاحات و تعمیرات و اینا بود، واقعا خیلی زحمت داره، میتونید تصورش رو بکنید، یه خانه بزرگ آدم توش منزل داره و در این حال هم باید همه چیزش تعمیر بشه و رنگ بشه و کفا عوض بشه و موکتا عوض بشه و اینها. این کارا هم شد، از جمله تونستیم قسمتی هم که منزل مستخدمین بود تعمیر بکنیم و کاغذ بچسبونیم اینها تمیز بشه، چون قبلا طوری بود که مستخدم دانمارکی نمیموندن و مثلا قسمت منزل اونا دوش نداشت، براشون یه دوش درست کردیم، یه دوش فقط تو زیر زمین بود. زیر زمین ها قسمت حرارت مرکزی اینها خیلی تعمیرات تعمیرا رو گفتیم و از یه دوزدی قاری رو گفتیم، از من اینجا رو اونه که گفتیم دمون شده علم. یکی از مسائلی که شاید همه جا مطرحه ولی در کشورهایی که ایرانی زیاده و ایرانی زیاد میاد، سفارتخونه ها فکر نمی کنم بتونن به این کار برسن، ولی در اونجا واقعا اینم یه کاری بود برای سفر. ایرانی هایی که میومدن برای معالجه و اینا غالبا زبون نمیدونستن، نمیدونستن چی کار بکنن اینها، و به ناچار ما مجبور بودیم. خب اعضای سفارت هم کار داشتن، خیلی نمیتونستن دیگه، هر کدوم هر جا میتونستیم برسیم. یه جوانی رو آورده بودن که قلبش عمل میخواست و در ایران هم زن پدرش خیلی همت کرده بود که اینو بیاره، خونهشون رو فروخته بود برای اینکه این جوانو بیاره که عمل بکنه. در اونجا با توصیه هایی که ما کردیم، اولا که پروفسور پول نگرفت ازش، مریض خونه یا نگرفتن، نه اصلا نگرفتن. بعد این موقع که این خانم توی پوتر بود دیگه، میبایستی هر روز بره مریض خونه سر بزنه، زبون بلد نبود، اینها براش زحمت داشت. اما یکی از خانمایی که اونم شوهرش تاجر فرش بود، صحبت کردم که اگه میتونید گاهی از این خانم دلجویی بکنید و اینها. این خانم اصلا اونو برد خونش، برد منزل خودش رو نگرش داشت تا روزی که معالجه پسرش تموم شد. پسره که تو مریض خونه بود، مامانم گاهی میرفتن احوال پرسیش. بعد یک دانشجوی رو هم کنسول باش صحبت کرد و اونم داوطلب شد بود که دانمارکی خوب میدونست، این روزا میرفت پیش این بهش سر میزد، براش ترجمه میکرد. مثلا پرستارا اینا که میمدن با اونا صحبت میکرد، برای این ترجمه میکرد، از این دلجویی میکرد که این جوان خیلی خوشحال بود. بر روز آخر که حالش بهتر بود و میخواست برگرده، منم یه روز رفتم دیدنش و دو تا رادیو خریدم، رادیوهای قابل هم، یکی دادم به همون پسری که عملش کرده بودن، یکی هم به اون پسر ایرانی که به اون کمک کرده. یه مورد دیگه بود، یک پروفسور دانمارکی بود متخصص جراحی فک و صورت و دندان و اینا، این دعوت شده بود رفته بود به ایران و چند جا در تهران و اصفهان و شیراز و اینا کنفرانس داده بود و عمل کرده بود و نشون داده بود طرز کارشو. از جمله در اصفهان یک کسی رو آورده بودن، این عمل کرده بود، خیلی عملای سخت داشت، یه آدمی بود که شاید به طور مادرزاد فکش و اینا خراب بود و گفته بود که در یه مرحله نمیشه تمام این کار کرد، اون چه که تا حالا میشه من میکنم، یه مرحله دیگه بعد باید عمل بشه. این بیچاره به هر زحمتی و تلاشی بود و قرض بکنه و هرچی داره بفروشه انجام داده بود برای اینکه خودشو برسونه دانمارک که عمل بعدی رو بکنه. این هم باز با سفارش هایی که ما کردیم و اینها به نظرم مریض خونه تقریبا پولی نگرفت و اون پروفسور هم پولی نگرفت، ولی این مدتی توی مریض خونه بود. خب لازم بود از اینم که احوال پرسی ها بشه، اون موقع پسر من اونجا بود، خیلی میرفت علاقه من بود که بره به این سر بزنه و وقتی که شروع کرده بود که یه غذاهای بخوره میداد تو خونه واسش یه غذاهای ایرانی درست بکنن، یا یه وقت غذای ایرانی که بود به خود برمی داشت واسه اون میبرد که از اونم یه دلجویی بشه، یه همچه کارا خب اونجا لازم بود که بشه. حالا کاری نداریم که یه وقتا مشکلاتی پیش می اومد، مثلا پلیس بین المللی عقب یه کسی میگشت که میگفتن که اینم ایرانیه در کار قاچاق و فلان اینها، از اینجور چیزا هم که بود که خب هرچش که لازم بود که سفارت همکاری بکنه خب میکرد باهاشون. یک هیئت اقتصادی دیگه هم آمد، البته ایران و دانمارک، ایران با خیلی از کشورها یک مقابل نامه های یک کنوانسیون هایی داشت که هر 6 ماه یک بار یک کمیسیون اقتصادی میبایستی تشکیل بشه، یه بار در اون کشور بود یه بار در ایران. و اون سفری که اینا آمدن از طرف وزارت دارایی، آقای وفا که معاون وزارت دارایی بود رئیس هیئت بود آمد و اون از موردهایی بود که خیلی بی درد سر و خوب و بدون هیچ اشکالی برگزار شد و خیلی از هر دو طرف رضایت بود. امثال اینا دیگه کارهای عادی و جاری است که در سفارتخونه ها انجام میشه. یکی از برنامه های جالب دانمارک این بود که وزارت خارجه دانمارک هر چند وقت یه دفعه از دیپلمات ها غالبا نفر اول هم سفرا دعوت میکرد، میبرد به یه قسمتی به یه منطقه از مملکت برای اینکه اونجا رو بشناسونه. یه وقت مثلا به یه منطقه بود برای شناسایی یک مثلا طرح کشاورزی یه خاص یا شناسایی بعضی صنایع. مثلا یه دفعه ما رو بردن چندین نمونه از برنامه های گاوداری و به اصطلاح تربیت حیوانات، خیلی جالب بود. چند جا خصوصی، مثلا یه جا بود تربیت خوف بود، یه جا بود تربیت گاو بود، اتفاقا یه جا بود که ما اون سابلک رو میشناختیم، از کسانی بود که باش آشنا بودیم و با سفارت هم معاشرت داشت، کنت آلفلد پیر، خودش دوتا پسر داشت، پسرش کاری کشاورزی میکردن، پسر بزرگش که ایران هم خوب میشناخت، چند سفر هم ایران رفته بود، مطالعاتی کرده بود برای اینکه یه برنامه های خوبی طرحهای کشاورزی بریزن، خیلی موفق بود کاراش. مثلا از جمله میگفت که گاوا سلامت خوب اینا بودن، میگفت حیوانا باید شاد هم باشن، باید این کافی نیست که آدم یه چیزی بده بخورن و چاق بشن، باید شاد هم باشن تا خوب سرحال باشن و چاق بشن و اینا، که بعد سفیر شوروی به شوخی مسخرهش میکرد، میگفت کنت آلفلد with his happy cattle. و واقعا بعضی جاها آدم دلش میسوخت برای این حیوانا که میدید یه جاهای تنگی نگرشو میدارن واسه اینکه را نرن که لاغر نشن و از اینجور کارا. یکی از برنامه هایی که به ما نشون دادن خیلی جالب بود، جایی بود که تربیت نهال چغندر قرم میکردن و اینا رو به سرعت بزرگ میکردن در گرمخونه ها و اینها و زیر نمیدارم شیشه ها به مقدار زیاد این نهال ها رو بزرگ میکردن و تخم رو سعی میکردن که خوب بکنن. به اصطلاح اصلاح بذرم بود. مثلا توضیح میدادن میگفتن اینا بعضی از این تخمه هست که دو تا چیز داره، دو تخمه هست و این دو تا نهال ازش سبز میشه و این بعده چون هر دوش ضعیف میشه مجبورا یکی رو بزنن از اول و اون یکی از اول قوی نمیشه. این است که از اول اینو کار میکردن که این بذر یه تخمه باشه که از اول دو تا نباشه، یه همچی کارا و اون زود بزرگ شدنش. اون وقت میگفتن از این بذر زیاد میکنن و به همه دنیا میفروشن، حالا به همه دنیا که یعنی به خیلی جاها صادر میکنن. اون وقت از این قبیل مزرعه ها در کشورهای مختلف برای آب و هوا مختلف داشتن، مثلا در امریکای جنوبی داشتن، در مصر داشتن، برای اینکه اون نهالی که در دارمار تربیت میکردن ممکن بود در ایران خوب در نیاد، ولی اونی که در مصر تربیت میکردن لابد در ایران. من خیلی از این پروژه خوش آمد و فکر کردم چیز جالبیه، چون این بعض رو صادر میکردم.
این شده که میدید گزارش میدادیم.
بله، همه الان بخواستم همینو بگم. من یه گزارش به وزارت خارجه دادم، بعد این جزوه ها و اینا رو گرفتم، دو سه تا گرفتم، یکی برای وزارت کشاورزی فرستادم، یکی برای مهندس زنگنه که خودش کارخانه قند داشت و در کرمانشاه خیلی موفق بود و بذر می آورد به کشاورزا می داد و اینها، یکی هم برای مهندس عزود، ابو نصر عزود که در خوزستان کار اول که فقط نیشکر بود ولی بعدم چغندرکاری هم می کردن. اونجا که با چه ریسکی شروع کردن به چغندرکاری، چون هوای گرم خوزستان ممکن بود که عملی نشه. و اتفاقا وقتی که من اینو فرستادم به من جواب دادن که میشناسن این پروژه رو و اطلاع دارن. بعدها آقای عزود یه چیزی خواست، یه اطلاعاتی خواست از چیزای کشاورزی که ما براش دادیم. گفتم که اون آقای الفرد که چند سفر به ایران رفته بود تحقیقاتی کرده بود، از جمله یک مزرعه بود، یه زمینایی بود در دشت قزوین که قرار بود یه مطالعه های روی اینا بشه و اینا علاقه من بودن برای اینکه مطالعه کرده بودن و یه پروژه میتونستن بدن که واقعا مفید باشه، خودشون هم میخواستن سرمایه گذاری بکنن. مثلا این آقای علفل به من میگفت که این پروژه‌ای که در خوزستان زیر سد دز تهیه شده بود که نراقی رو از عراق از امریکا آوردن و یک کار کرد. من از روز اول گفتم که این پروژه با موفقیت نخواهد بود، این کار عملی نیست، که بعد نراقی هم شدید متضرر شد و رفت. ولی این یه طرحی داشت برای دشت قزوین و یه زمینایی بود که دو نفر از متنفذین صاحب این بودن و اینا یه طرحی ریخته بودن، ولی مواجه شده بودن با این که اجازه یه سرمایه گذاری به خارجی ها در این زمین نمیشه داد، برای اینکه مالکش مردم معمولی نیستن یا چیه، یا به هر حال اشخاصی هستن که در کارهای به خصوص دولتی و عمومی اینها هستن و وجود این دوتا آقا مانع این بود که اینها یا میبایستی اینا به یه شکلی اینو تقسیم بکنن به کسای دیگه بفروشن اینها که این طرح عملی بشه، یا به این صورت نمیشد و اینا نمیگذشتن و این بیچاره این همه مطالعه کرد و دلش میخواست بره شروع به کار بکنه و نمیشد، مونده بود. من یه سفر که میرفتم ایران خواستم که این قضیه رو یه جوری حل بکنم، دیدم با خود اون آقایون که خیلی مخصوصا یکیشون گردنش کلفته و اون یکی هم تکیهش به اونه، فایده نداره صحبت بکنه.
اسمشون نمیتونیم ببریم.
اون گنده تره شریف مامی بود و نمیخواستم حالت چغلی و اینا داشته باشه. من رفتم پیش ماینی ها، گفتم یه همچی چیزیه، اسمم نگفتم. ولی واقعا من قصدم شخص که نبود، من قصد هدفم خود کار بود. حیفم میمد که یه کار مفیدی انجام نشه. و اینا وقتی که یه مطالعاتی برای یه منطقه کردن زحمت کشیده، دو سه سال وقت گذاشته، الان نمیشه بشه بگه خب حالا اینو برکن میبره یه جا، میگه از کجا که اونجا من به نتیجه برسم. گفتم یه همچین موردیه و خیلی حیفه که ما عقب شد. گفتم من الان نمیخوام حتی امکان اسم طرف رو بگم، اما اگه بشه و اسم اون منطقه یادم نیست، یه چیزی جهان بود چی بود، به هر حال اسم اون منطقه رو گفتم. گفتم من کاری ندارم که مالکیه، ولی اینا اومدن و زحمت کشیدن، اینا به یه همچین چیزی مثل که برخورد. گفتش که خیلی خب من به یه طرزی به عرض برسم. اتفاقا من جریان رو برای شهبانو هم گفتم، به ایشون گفتم من اینو برای این خدمتون نمیگم که شما اقدامی بکنید، بلکه هیچ اقدامی شما نمیتونید بکنید و بی خودم خودتون وارد این قضیه نکنید، ولی برای اینکه بدونید که چجوری بعضی کارا لنگ میمونه تو مملکت، من براتون میگم. اسمارم گفت، گفت بله همیشه نمیشه کاری کرد و اینها، و خب حالا شما که از اون رو هم اقدام. از اون طرف الازرد به وزارت، به وزیر کشاورزی میگن خب چیه قضیه فلان، چیه به کجا رسیده، این خارجی ها که قرار بود بیان سرمایه گذاری بکنن به کجا رسید و فلانی. اونم جواب میده اون دولتی نیست، به ما مربوط نیست، اون بخش خصوصی، خودش خلاص میکنه، هیچی نمیگه، هیچ قضیه موند و موند و به جای نرسید.
چیزی باقی مونده که بخواید تعریف بکنید؟
بله، هم از خود دانمارک بوده، هم در اون ایام کارهای دیگر بوده. گفتم که اینها ما رو به مسافرت های می بردن برای دیدن جاهایی، گاهی جاهای تاریخی و اینها، و یه وقت مثلا یه قصر قدیمی بود اونجا می اومدن، مثلا رقصایی که در اون زمان رسم بوده، ولی اساس این بود که با چیزهای صنایع و برنامه های کشاورزی و اینا آشنا بشه. از جمله دو تا سفر خیلی جالب برای ما ارگانیزه کردن، یکیش به جزایر فیروه بود. فیروه میدونید یه جز خیلی بالا تو دریای شمال بین نروژ و اسکاتلند و ایسلند، خیلی بالا، ولی به نسبت اینی که انقدر بالا سرد نیست، آدم اول یادش نیست که چرا سرد نیست، برای اینکه گلفستروم میره تا اون بالا، مثلا تمام سال درجه حرارتش 15-16 درجه است، نه سردتر میشه نه خیلی گرمتر. این جزایر مال دانمارک. برای اینی که ما با اونجا آشنا بشیم یه سفر چند روزه شد، یه هفته ما رو بردن. این سفرها رو وقتی ارگانیزه می کردن خرج سفر رو هر کسی خودش می داد، ولی زیاد نبود، یعنی پول تیاره اینا رو می گرفتن یا یه مختصری اونجا اگه مثلا هتل می رفتیم، ولی یه مقداری از مخارج رو خود دولت دانمارک می کرد، دعوت هایی که اونجا می شد، پذیرایی هایی که می شد، اینها اونا می کرد. و این سفر برای من خیلی جالب بود، اولا به این جزایر فیروه که همینجوری خودش میره، بعدم واقعا نشون میداد به آدم زندگی یک چند تا جزیره که از خیلی جهات محروم بودن. این جزیره تمامش سنگای آتش فشانیه، یعنی عمقی خاک نداره، فقط روی این یه خورده چیز سبز میشه، علف معمولی، و اینجا فقط گوسفند میشد تربیت کرد، هیچ حیوان دیگه نبود، درخت این تو سبز نمیشد، درخت نمیتونست بزرگ بشه، و تمام زندگی مردم یه خود از اون گوسفنده بود و ماهیگیری، انواع کار ماهیگیری و کارخونه چیز داشتن، کارخونه هایی که انواع کارها رو دیگه برای ماهی ها میکردن، تمیز میکردن، یخ زده میکردن، بسته بندی میکردن، و ما دیدیم بیشتر ماهیایی که چه در خود دانمارک میبینیم یخ زده و اینا بسته بندی شده، چه الان تو فروشگاه های پاریس و اینا میبینید، اینا بیشتر از جزیره فیروه میاد، یه مقدارم از گرینلند.
اسمش چیه؟ فیروه؟
فیروه،
بله،
F A R O O چیز داره بالاش، چیزی داره و ای ام آخرش داره. برحال چند تا جزیره کوچیک بله، به خیلی از اون جزایر ما رو بردند، و خب نمیدونم حاکم دانمارکی که اونجا بود پذیرایی کرد و وضع زندگی اونجا رو به ما نشون دادن. یکی از کارهای این اهل این جزیره از قدیم صید نهنگ بوده، صید بالن، که اکثر بود که نشون میداد، و البته هنوز هم این کار میکنن، مثلا گوشتش هم حتی به نظرم به ما دادن، امتحان کردیم خوردیم، مثل سنگ بود، چربیشو میخورن، گوشتشو میخورن و انواع کارایی که میکردن نشون میدادن و اینم خب یه مرحله جالب بود دیگه، زیاد روی این وای نسید.